بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال‌تر، قافله عشق را قافل سالارتر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوارتر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند سالتونه؟
23.
فرزند چیکار می‌کردی؟
زبانی.
من از خونه مادرم از کوچه شوهر. بنده از روزه مشهد هستم، از مدرسه سلیمان.
ما سینه زدیم بی صدا باریم، از هر چه که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نشست.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره از شهید یوسف سجودی. یوسف بعد از مدت‌ها خرید کرده بود. به هم گفت خانم نهار مرغ درست می‌کنی؟ هنوز آشپزی بلد نبودم، ولی دل رو به دریا زدم و گفتم چشم. مرغ خوب شستم و انداختم توی روغن. مرغ سرخ و سیاه شده بود که آوردمش سر سفره. مثل سنگ شده بود و کنده نمی‌شد. یوسف مرغ رو به دندون گرفته بود و باهاش کلنجار می‌رفت. تازه فهمیدم قبل از سرخ کردن باید آب پزش میکردم. کلی خجالت کشیدم، اما یوسف میخندید و میگفت فدای سرت خانوم.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد، هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند.
ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما
خدای تبارک و تعالی را شکر میکنیم که جز ذات مقدس او پناهی نداریم. هرچه هست از اوست و هرچه خواهد شد هم از اوست، و ما جز یک خدمتگذاری که باز هم توفیقش از اوست چیزی نیستیم. و باید همه ما توجه داشته باشیم به این که ما خودمون چیزی نیستیم، هرچه هست اوست. اگر عنایات او نبود ما هیچ بودیم، چنانچه از ازل هم هیچ بودیم و بعدها هم از حیث حیثیت خودمون هیچیم. منتها ما هیچ ها اشتباه داریم، خیال میکنیم ما هم یه چیزی هست، و این یه حجابی است بین ما که امیدوارم خدای تبارک و تعالی این حجاب را بردارد و ما بفهمیم چی هستیم. اللهم ارنا الاشیاء کما هو. ارنا الاشیاء کما هو یعنی به حسب احتمال قوی این که اون که هستند که صرف تعلق به او هستند او را نشان بده، که اگر او را نشان بده معرفت خدا حاصل میشه، و اگر اون چیزی که ما همه در حجاب هستیم اون حجاب برداشته بشد معلوم میشد که غیر از او کسی نیست و چیزی نیست، و همه اشکالات در حجابی است که ما داریم، گمان میکنیم چیزی هست. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق معرفت عنایت کند و توفیق خدمت به خلق الله.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوب و عزیزی که همچنان همراه ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، و آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات پر از نور و معنویت اذان ظهر. زمان زمان مکس آدمی است در میانه راه روزگار، بانگ اذان نغمه است که دلهای تشنه را به سرچشمه عبادت می خواند، و اینک لحظه ایست برای رها کردن قوقای جهان و پیوستن به خلوت نور. قلب مؤمن خانه خداست، هر کس به خدا نزدیک شود به نور دل میرسد. دل را از تعلقات دنیا رها کن تا روح تو به سرزمین آسمان ها پرواز کند. کسی که به خداوند توکل کند خداوند برایش کافی است و از هر ترسی او را ایمن می سازد. و در این لحظات عاشقی همراه با شما برنامه مسجد بازار رو میشنویم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیک‌تر بیا و همیانهای سکه‌گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
به نام خدا، خدایی که این دنیا رو مقدمه آخرتمون قرار داده. اهالی بلند نظر مسجد بازار، مردم متین و مقید ایران، نماز خونای منتظر تنین انداز شدن اذان ظهر. سلام.
تو وقت دلپذیر باز شدن گلهای مناجات و دعا، تو ساعت طلایی پا گذاشتن به ساحت بندگی خاص خدا، تو دقیقه های درخشان بلند شدن صدای اذان از گلدسته مسجدها، تو لحظه های ناب استجابت دعای بنده ها. مهمون مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستید.
حاجی اشتری همینطور که داشت تسبیح کوچیک قرمزشو توی دست میگردوند، روبه آقای جلالی که تازه یکی دو دقیقه بود وارد حجره شده بود و روی صندلی روبروی حاجی نشسته بود و حرفشو سری زده بود، گفت:
خجالت بکش مرد مومن، این حرفا چیه؟
آقای جلالی گفت: بزرگواری حاجی، ولی بهت ضرر زدم و باید جبران کنم.
حاجی اشتری گفت: این حرفا مال اینجا نیست. بعدم کدوم ضرر؟
آقای جلالی گفت: ازت ماشین قرض کردن، بردمشو با خط و خش برش گردوندم.
حاجی گفت: مگه ماشین با خط و خش را نمیره؟
آقای جلالی گفت: ماشین شاید با یه چرخ هم را بره، دلیل نمیشه که هر کسی امانت میگیره ببره و با یه چرخ برش گردونه. حاجی اشتری همونطوری که داشت با دونه‌های تسبیح بازی میکرد خندید و گفت:
اون قضیهش فرق میکنه، من اصلا این ماشینو به این نیت گرفتم که کسی کارش لنگ نمونه. اگه گیر یه خط و خش بودم که اصلا به کسی ماشین قرض نمیدادم.
آقای جلالی گفت: حاجی جان، در دیزی بازه، حیای گربه کجاست؟
حاجی گفت: دور از جون، این حرفا چیه؟ چرا میخوایی واسه این مال ناقابل دنیا منو شرمنده کنی؟
آقای جلالی گفت: اینطوری بچم رو به قبلم بشه، دیگه روم نمیشه ازت ماشین بگیرم. همون موقع صدای قرآن از گلدسته های مسجد بازار بلند شد. حاجی اشتری زیر لب ذکری گفت و بعد رو با آقای جلالی گفت
خجالت بکش مرد مومه، دور از جون خودت و بچت، این حرفا چیه میزنی؟
آقای جلالی گفت راست میگم دیگه حاجی، ماشین به نام شماست، به کام کل این راسته بازار، والا شده شخصیت ثابت عکسای عروسی و مهمونی و خانوادگی ما. تازه بلایی هم که سرش میاد خسارت نمیگیری، من چجوری روم بشه بیام باز ازت ماشین بگیرم؟ حاجی اشتری گفت
ماشین واسه سوار شدنه دیگه، قرار نیست ماشین سوار آدم بشه که. اینو ببرین، اگه خرابی پیش اومد که مانع استفاده شد درستش میکنیم، وگرنه خط و خش که چیزی نی.
آقای جلالی باز گفت حاجی با ما این کار نکن، بذار کمتر شرمندت باشی. صدای الله اکبر از آن بلند شد. حاجی تسبیحشو گرفت توی مشتشو یه دفعه از روی صندلیش بلند شد، دست کرد توی جیبشو سویچ ماشینو در آورد و آورد و گرفت طرف آقای جلالی و گفت
اینو بگی ماشینو ببر خونت، هر وقت حال بچت خوب شد بیارو بذار اینجا واسه استفاده بقیه، این مدتم انگار کن که مال خودته.
دست حاجی با سویچ به طرف آقای جلالی دراز بود. آقای جلالی گفت
آخه حاجی.
حاجی گفت
آخه نداره، میخوام برم نماز، داره دیرم میشه.
آقای جلالی سویچو گرفت. حاجی اشتری گفت
چی کار میکنی؟ میای نماز؟
آقای جلالی گفت آره آره میام. و با حاجی از در حجره اومدن بیرون. حاجی در حجره رو که بست آقای جلالی بهش گفت
ولی دمت گرم حاجی که به دنیا نچسبیدی، دمت گرم که مال دنیا سوارت نیست.
حاجی اشتری لبخند زد و گفت
خدا کنه که اینجوری باشه.
قرآن قرن هاست که راه درست زندگی کردن رو به انسانها یاد میگه. شیوه درست تنظیم روابط اقتصادی با دیگران و درست پول در آوردن و درست و به جا خرج کردن هم بخش مهمی از درست زندگی کردنه.
اینک باران دلها آماده رویش است و جنها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأی آلاء ربکما تکذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به نام حسابگر بی همتا. سلام، سلام خدمت شما همراهان گرامی مسجد بازار. حسینی سبزواری هستم با بیان چند نکته از ظاهر آیات 36 تا 39 سوره مبارکه روم در خدمت شما هستم. چرا عرض کردم ظاهر؟ چون باطن قرآن رو فقط اهل قرآن یعنی معصومین علیهم السلام میدونن. بگذاریم. نکته اول، علم اقتصاد اینطور به ما آموزش میده که اگر در معامله سود کلانی بهت رسید، انقدر خوشحال و مغرور نشو که یه حرکت عجولانه ای انجام بدی یا رقبات نادیده بگیری و زمین بخوری. و اگر ضرر سنگینی دادی خیلی ناراحت نباش انقدر که قادر به ادامه زندگی نباشی و ناامید و مایوس بشی تا بتونی با تلاش مجدد خودت از جات بلند بشی و ادامه بدی. جالبه شنوندهای عزیز، شبیه این مضمون در آیه 36 از سوره مبارکه روم اومده و خدا فرموده باعث بدبختی آدما یا مستی حاصل از سود زیاده و یا ناامیدی حاصل از ضرر و سختی و بدیه. خب به نظر شما دلیل این کار و عمل کرده ما انسان‌ها چیه؟ اگه آیه 37 رو مطالعه کنیم متوجه میشیم که دلیل این حرکت مغرورانه یا مأیوسانه و در نتیجه زمین خوردن ما نشناختن منشأ ثروته. ثروت از کجا میاد؟ خب از شما میپرسم منشأ ثروت چیه؟ علمه؟ پس چرا همه دانشمندان ثروتمند نمیشن؟ نفوذ، قدرت، ریاست؟ فکر نمی کنم، چون خیلی از آدم ها این آیتما رو دارن اما بازم ثروتمند نمیشن. خداوند تو این آیه فرموده مگه نمی بینن که من به هر کسی بخوام رزق و ثروت زیاد میدم؟ بله شنوندهای عزیز، منشأ ثروت تقسیم رزق از جانب رزاق عالمه. نکته دوم، خیلی ها این حرفی که من زدم رو نمیپذیرن. کدوم حرف؟ این که تقسیم رزق توسط خداوند اتفاق میفته. چرا؟ چون ادامه آیه خدا میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اونا که اهل ایمان به خدا باشن این حرف رو میپذیرن. نکته سوم، کسی که اینو بدونه که منشأ ثروت خداست، به جای این که شعارش رو قرار بده به این که بگه مبنای کار ما بر جلب رضایت مشتری هست، چون مشتری رو روزی رسون خودش نمیدونه، میگه اول باید خدا راضی باشه. مبنای کار ما جلب رضایت خداونده که در این صورت مشتری خیلی خیلی راضی میشه. چرا؟ چون در صورت اول ممکنه مشتری راضی باشه اما ندونه که کلا سرش گذاشته کسی، ولی در صورت دوم حتما به نفع مشتریه، چون خدا از ظاهر و باطن همه چیز آگاهه. و کسی که خدا رو منشأ بدونه میگه اگر من بخوام در حق مشتری ظلم بکنم، اون وقته که ممکنه خدا ثروت رو ازم بگیره. برای همین خدا رو ناظر میبینه و این کار رو نمیکنه. برای همین حدیث داریم اگه میخواید معامله کنید با اهل مسجد معامله کنید. البته اهل مسجد ها، نه روندگان به مسجد، با هم خیلی فرق دارن. نکته چهارم، اگر هدف رضایت خدا باشه دیگه سود محور نمیشیم. به آیه 38 عمل میکنیم و حق محور میشیم و دیگه زورمون نمیاد حق ذی‌القربا و مسکین و ابن السبیل و اینا رو از مالمون جدا کنیم، چون باعث رزق و خدا میدونیم. بازم تازه میفهمم که چرا ائمه طاهرین علیهم السلام اینقدر راحت میبخشیدن و دشمناشون اینقدر بخیل بودن. با یه سوال عرضم رو تمام میکنم. شنوندگان عزیز مسجد بازار، شما چی؟ سود محورید یا حق محور؟ بشنویم آیات 36 تا 39 سوره مبارکه روم رو با صدای استاد منشاوی یا علی مدد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها و این تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما
شيء
سبحانه وتعالى.